أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل طاهرين. برو محمد کریم بیارش. بیدارش کن بیارش. من نمیدونستم حضوری شده کرم. نه نه برو اصلا با آب روش بریز. محبتی هم آیه آدابی محبتی هم بردار بیارش. محبتی خدمتتون که عرض کنم منطق یک ملکه‌ای داره، یعنی اصل منطق دانی این که این هندسه تفکر آدم داشته باشه. یه سری اجزاء مهم داره، مثلا قواعد عامه اقتران و فهم مسئله حد وسط توی تصدیقات، و مثلا مسئله تقسیم و تفاوت حدود و رسوم توی مثلا باب معرف یه خود تصور تصدیق. اینا با آدم بدونه یه سری مطالب جزئی داره. مثلا من هیچ وقت خدا بیادم نمیمونه که قیاس شکل چهارم شرایطش چیه. الان بپرسید نمیتونم بهتون میگم، نه تو دینت اثر داره نه تو آخرتت. خب بذار هر وقت به شکل چهارم رسیدی برگرد شرایطشو بخون. به اینا میگن اون چیزایی که دیگه حفظی نیست که. بله آدم باید بتونه شرایطشو به دست بیاره، بفهمه که حد وسط تکرار نمیشه میرفت. و ثمره کل اینا تو باب برهانه. همه اینها رو میخونیم. سلام علیکم. سلام آیه شمایی؟ خیلی خوب بفرما. شما مشهدی بودی؟ خراسانی بودی؟ خیلی خوب خوش آمد. ثمره همه اینا تو باب برهانه، یعنی هر چیزی که میخونید تو باب برهان اونجا نتیجه شو میگیرید. تو باب برهان یعنی کل اینها قراره به شما برهان بده. این شاکله رو که من اول سال 5 جلسه در موردش یک دوری بحث کردم و دوباره به اون برمیگردم، اینو با آدم داشته باشه. بقیهش رو باید فهمیده باشه ولو اینش تو ذهنش نباشه. مثلا ببین آقای مظفر فهمود که تو همین جایی که داشتیم میرفتیم فهمود که برهان خلف رو میتونی باش همه ضروب شکل سوم و چهارم و دوم حل کن. من بعد این توان داشته باشم که با برهان خلف بتونم این کارو بکنم، این نتیجه رو مفروض الکذب بگیرم، بعد نقیزشو در بیارم، بعد سعی کنم با مقدمات به نقیز یکم اون اینا رو من بتونم انجام بدم. اما این که حالا مثلا شکل اول 4 تا ضرب داره، ضرب سومش چیه؟ خب سلام علیکم شادومات چطوری؟ خوبی؟ درست گفتم یعنی؟ واقعا؟ نه من اصلا نمیدونستم، ولی به چهره یه لحظه نگاه کردم دیدم چهره سابق نیست، از بین رفته بیچاره. و همین که دیگه صدای ازت بلند نشد تا همین اواخر. و چرا اومدی؟ ها؟ دیگه اصلا نباید بیایی تو دیگه تموم شد. خب همه شما فکری داری؟ شما برنامه ای داری؟ اما این که ضروب مثلا شکل سوم که 6 تا بود مثلا چهارمیش چیه؟ اصلا هیچ. منم تو امتحان تو هم تر شده هی حسم میکنم آسونه. من وقتی که امتحان دارم تر روی میکنم وسطش عذاب وجدان میگیرم که آسونه. امتحان نوبت اول هیچی نگو. خودت خیلی از دست زنگم زدی بهم دیگه، گفتم از دست عصبانی ام. چند شدی آخرش؟ نشده. تو کارنامه میدونی واقعیش چند بوده؟ بزن نگم اصلا واقعا روزه میشه. هرچی هم سخت بوده نباید واقعیش اون میشه. همه کسی که 16 17 بالاتر نمرتون 16 17 بوده دیگه، یعنی 12 شده. یا او آقا آقای متأهل شما 16 شدی به نظرم. 19 شدی؟
یعنی
16 شده. بالاترینتون 16 بوده. 15 بوده یا 16 15 بوده. حالا خوشحال نشو. 4 نمره به همه تون اضافه کرد. بسه مرکز مدیریت ضبط کنه. امتحان اصلا سخت نبود. حالا این امتحانی که گرفتم حس میکنم آسونه. میخواستم از اون ورش بیارم، گفتم ولش کن. اینا بیچاره هم گریهش که صابری بیانیه صادر کرد. نمیدونم اون همینطوریش دارن اینا. مثلا هم یعنی چیزی بگم خوشحال بشید این ضبطیام بشنوند. از موجهات اصلا سوال ندادم. چون گفتمم که آقای مظفرم فرمود که قلیل الجدواست. ولی دیگه هیچی نمیگم. دیگه آخرین جمله بود که گفتم. فقط از این معنیش این نباشه که نرید بخونیدش. اصل موجهات مخصوصا بسیطه و اون مواد ثلاث مهمه. خیلی مواد ثلاث مقدمه فلسفه است. اما چون تو بحثای بعدی آقای مظفر اثرش نداد و اینا، حالا میخوام اینو بگم. بعضی از بحثای منطق کتاب 400-500 صفحه‌ای دیگه، بعضیش جزئیاته. قطعاً آدم قرار نیست یادش بمونه، ولی بعد یاد بگیره جاش، جایگاهش، نسبت استدلال مباشر و غیر مباشر، نسبت باب معرف با کل این چیزایی که داریم میخونیم. این که اصلا ما مسئله تصور و تصدیق و بعداً بدیهی و نظری که خوندیم چه اصلا به کجای کار فعلیمون رسید. الان کاری که من دارم میکنم چه ربطی به مسئله بدیهی؟ اینا رو ندونید منطق نیست. اینا رو باید بدونید و کل اینا باید بره تو باب برهان. یعنی کل اینا رو شما باید بره تو مبادی عقیسه در تفکیک یقینیات و مشهورات و مظنونات و وهمیات و مخیلات و مقبولات و مسلمات و اینا بعد اونجا بذارید. بعد خود یقینیات و شیشتاشو کامل بفهمید که چیه. خیلی دعوای عظیم شرق و غرب و اونجا بعد بتونید برهان لموئن رو بشناسید. ثمره و اساره منطق تو برهان لموئن. حالا من یک جلسه کل منطق رو براتون میکشم دوباره، همون کاری که 5 جلسه اول کردم. همش همینه. یعنی یه بار علم اجمالی داشتید، حالا برمیگردیم به علم تفصیل. این بابی که الان توش هستیم، باب قیاس، حیث عمقی محتوایش کمه. روز اولم که وارد میشدیم عرض کردم تو باب قضایا حیث جبری ریاضیش زیاده. این مثلا مقدمه رو بگی جای اون یکی بذار تو شکل چهارم، جای مقدمات رو عوض کنید، مواظب باش چک کن که شرایط تو اینم رعایت بشه. یعنی فقط چطور محاسبات ریاضی بعضی وقتا میکردیم، این ذهن بعد حواسش به این محاسبات باشه. حیث فلسفی عمقی و تعقلی که حتی تو مدخل منطق بود، باب معرف بود، بخشایی از خود قیاس بود، تو کل این باب نیست. ولی باب برهان نه، اونجا خیلی عمیقه، خیلی از ابعادش عمیقه. و مثلا لذا اینجا اگر بعضی از چیزها رو جا میمونید، اون مسئلهش مال تعدد مطلب و تکثر مطلب. حالا من یه جنبندی در مورد تا اینجایی که اومدیم تو باب قیاس، تو باب حجت عرض میکنم. شما لابلاش هر سوالی که توی این فضا وجود داره انشاءالله بپرسید، ببینیم الان کجاییم. یه بار دیگه نقطه یابی کنیم ببینیم کجاییم. آره، من هر روزی هم که حالمون اینطوری شد، چون من چهارشنبه‌ای که اینجا بودم فهمیدم که اوزام درست نیست، ای یادتون باشه یکم بیحال بودم. همون روزش، آره همون روزش یه جلسه داشتم بعد از اون مجازی بود دیگه، بهشون گفتم من الان زیر فتوام، خیلی حالم بد بود. بعضی از جلساتی که براتون ضبط میکردم فقط تموم میشد من میرفتم، ولی اکی 35 دقیقه نمیذاشتم کم تر بشه.
35
دقیقه نه، خب واقعا استاندار مثلا 35 دقیقه است دیگه، حالا با 20 دقیقه و اینا 35 دقیقه نهایت. نه
تو همون 35
صفحه برای من تعیین نکنه های سال. بعد خدمت شما که ولی خب 35 دقیقه در حد 80 دقیقه کلاس بود. بعد خدمتتون که عرض کنم
ما هم آخرش دیگه
درست باید همینطوری میشه. بعد خدمتتون که عرض کنم بعضی روزا هم خیلی حالم بد شد. حتی من الحمدلله ریوی و اینا نبود، ولی بی حالی، نماز نمیتونستم راحت ایستاده بخونم، یعنی به سختی. ولی حالا ولی موقع منطق حالا خوب می شده همهش به خاطر ذکر مصیبت های انصاری. خب ما در بحث حجت ما در بحث حجت
ما گفتیم علم نظری یا تصوریه یا تصدیقی. مسئله تصدیقی رو به طرز حل کرد، مسئله بخش تصوری رو به طرز حل کردیم، نمونش حرف زدیم و تمام شد، باب معرف بود. تو باب تصدیق یه بحث قضایا خوندیم، یه بحث احکام قضایا خوندیم و استدلال مباشر، بعد وارد باب حجت شدیم. جامون اینجا اون دوتا رو هم خوندیم که بتونیم وارد باب حجت بشیم که بحث قیاس بود. تو باب حجت آقای مظفر اینطوری شروع کرد که ان اسما هدف للمنطقی، اون بالاترین هدفی که منطقی داره و اعلا درجهی که منطقی میخواد بهش برسه، یه حاضر مباحث، یعنی مباحث تصدیق، مباحث حجت. توی حجت ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که مجهول تصدیقیمون رو معلوم کنیم. فرضمون هم این بود که استدلال مباشر مثلا با عکس مستوی نتیجه گرفتن بعضی چیزا رو میتونه حل کنه، همه چیزی که نمیتونه حل کنه که محدود دایرش، لذا با این نمیتونستیم همه مجهولاتمون رو معلوم کنیم، بلکه باید میرفتیم سراغ استدلال غیر مباشر، یعنی استدلالی که از چندین مقدمه به نتیجه میرسه. باب حجت گفتیم سه راه در مقابل ماست، یکی استقراء، یکی تمثیل، یکی قیاس. استقراء و تمثیل بحث آخرمون مختصرن و اهمیتشون برای ما کمتره، ولی اهمیتشون به جهت فلسفی و فلسفه علم و علوم جدید خیلی زیاده، مخصوصا مسئله استقراء بسیار بسیار توی منطقه سه تون، تو منطقه باب و برهانتون بحث تجربیات رسیدید مجربات، مثلا اونجا که معرکت الآراء خیلی جدی هم بین فلاسفه مسلمان هم کل اونا که وارد علوم تجربی شدن، یک پاش روی استقراء، یه بخشش استوار روی استقراء که حالا کار بشن. خب توی گفتیم استقراء و تمثیل به ما لزومن یقین نمیده، میذاریمش کنار، بعدا همش بحث میکنیم، میگیم فقط در خواهیم گفت که در صورت استقراء و تمثیل به ما یقین میدن که برگردن به قیاس انشاءالله میگیم. در قیاس بعد از این که تعریفش کردیم، بعد از این که تعریف کردیم گفتیم قیاس یا قیاس استثنائیه یا اقترانی. فرقشون هم این بود که در قیاس استثنائی نتیجه تصریحاً در یکی از مقدمات ذکر شده، به این هنوز نرسیدیم، اگه میذاشتید مجازی ادامه بدم شنبه اینجا بود. من دقیقاً میدونستم چه روزی کجاییم. اقترانی اون قیاسیه که نتیجه تلویحاً در مقدماته، یعنی عین شما هر چی به مقدمات نگاه می‌کنی عین نتیجه تو مقدمات نیست. خب قیاس اقترانی خودش یا اقترانی حملی بود یا اقترانی شرطی، همشو بلد اسمش علیکی بدنام شد، تفسیر محمد کرمیه، رفت ازدواج که اصلا کل علمو نابود کرد اسمت. خب اقترانی حملی و شرطی، اقترانی حملی
استاد نگیدیری بچه ها خوششونی
خدمتون که از کنم
استاد اما بحث خوش اومدن چرا شیرینی بمونم
بابا بابا ارتون کلو باشه هست
شیرینی
هر یه سوال داریم برمجان بیادش بخیر، ما زمان که طلبه بودیم زیاد میرم الان یه طلبه نیستیم. اقترانی حملی گفتیم قیاس اقترانی که مقدماتش قضیه حملیه، بعد ذیل اقترانی حملی یه چند تا مطلب خوندیم که به کل اقترانی ربط داشت. ما یه قواعد عامه خوندیم که آقای مظفر
گفت این قواعد عامه فقط مال اقترانی حملی
نیست،
مال اقترانی شرطی هم هست. این قواعد عامه جز اون چیزایی که هیچ وقت نباید یادتون بره. گفتم بعضی چیزا یادمون هم بره مهم نیست. لا انتاج من سالبتین، لا انتاج من جزئیتین، لا انتاج من سالبتن صغرا و جزئیتن کبرا که شرط پنجم بود. ان نتیجه تو تتبع و اخسل مقدمتین که گفتیم چارتای اینا در واقع به کی برمیگرده؟ تکرار حد وسط که خودش یکی از شروط بود. دوستان نه این چارتا شد، تمام شرایط قیاس اقترانی همه ی شرایطش. اصلا اینکه چرا بعضی از ضروب به شکل چهارم منتج هستن بعضی ها نیستن، همه ی اینها برمیگرده به تکرر حد وسط. این مهمترین و شاید بگیم تنها شرط این بابه. بقیهشون
کلا ستون و مقدمه.
آره چرا؟ چون یه جای اجازه هم از شاید منتقی نفید بخونید. خب یه روز متنش رو با هم بخون. اون زید اصلا پیدا کرده کجا بود یا جای دیگه نخونده باشه، شیراز نرفته باشه به جا مشهد. اصول فلسفه گفته بودم بعد اونجا که در مورد پل حرف میزد و منطق اون پله همین حد وسطه، یعنی ما رو از معلوماتمون میرسونه رو مجهول. این وقتی خراب بشه شما هیچی نداره، لذا قیاست عقیم میشود. خب این مال همش بود ولو آقای مظفر ذیل اقترانی حملی اینو بود. تو خود اقترانی حملی دیگه چی خوندیم؟ اشکال اربعه قیاس که گفتیم این هم مختص به حملی نیست. قیاس اقترانی شرطی هم وقتی که مقدمته، فقط جایی که منفصل است اینو نداریم، که حالا منفصل هم تبدیل متصل میکنیم باز برمیگردیم به این. بذارید اشکال اربعه قیاس هم همه جا، هم تو اقترانی حملی هم شرطی هستن، یعنی همه جا ما باید موقعیت یابی کنیم حد وسط رو. اگه حد وسط توی صغرا در محمول و در کبرا در موضوع بود میشه قیاس شکل اول، اگه حد وسط در هر دوشون تو محمول بود میشه قیاس شکل دوم، اگه در هر دو تو موضوع میشه قیاس شکل سوم، اگه برعکس بود در صغرا در موضوع بود و در کبرا در محمول بود میشه قیاس شکل چهارم. ملاک ابعدیت چی بود؟ چی باعث میشد که از قیاس شکل یک بریم دو و سه و چهار و اونا از شکل یک بعیدتر باشه به ذهن؟
شکل
اول بدیهی بود. چه چیزی باعث میشه شکل دوم از یک اوضاعش بدتر بشه؟ اون حد اصغر و اکبر که موضوع و محمول و نتیجه بودن اگه سر جای خودشون بودن که حل بود، تا جاشون تغییر میکرد به نسبت زیادی تغییر اینا قیاس ابعد میشد، که گفتیم شکل دوم از سوم اوضاعش بهتره چون موضوع جاش عوض نشده و زمام قضیه به موضوع. این شد اشکال اربعه. هر کدوم کل اینهای قواعد عامه اینجا داشتم، هر کدوم از اشکالش هم برای نتیجه داشتن این سیر مثلا شکل اول ایجاب و صغرا و کلیت کبرا چیزش بود، بفرمایید شرطش بود. شکل سوم اگه اشتباه نکنم اختلاف در کیف مثلا شرطش بود. با اون شروط ما 16 تا قیاس برای کنم کشید داری یا نه؟ اصلا که میگفتم بکشید دیگه اونجا جز قسمت های خیلی جذاب قضیه واقعا به شما فکر کردم. 16 تا رو که بکشید با هر کدوم از این شرایط دیدید که این رفت این رفت این رفت این رفت این رفت این رفت مثلا 4 تا شد. این چهار تا بهشون میگفتیم ضروب منتجه، یعنی ضربهایی که نتیجه میشد. اونایی که نتیجه میشدن چی؟ قیاسهای عقیم، که اصلا مظفر بهش گفت که نگید بهشون قیاس، اونا ضروب عقیم هم. عقیم یعنی چی؟
نتیجه نه 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 نه
من اگه روز 10 صفحه هم درس کنم صابری همشو میفهمه. تحلیکش کرده این محمد کریمی چون رفع خودش متعرض شد نتیجه دائم است. خب نذار اینم اخترامی حملی اگه اعلام بدیم دیگه تعداد ازواج هم برای
بیشتر دارم فکر کنم بچه من داشته
احترامی حمی. خب دیگه بس دیگه شما سنتون هنوز داریم نسته. خب حالا احترامی شرطی. احترامی شرطی چی بود؟ گفتیم احترامی شرطی قیاسیه که احد مقدمتینش شرطیه باشه. حالا چه هر دو و چه یکیش فقط. اینجا کل ویر ما با منفصل است وگرنه متصلش هیچ فرقی با بالا نمیکنه. یعنی متصله به جای موضوع محمول چی داره؟
مقدم
و تالی. تمام شد. مشکلی نداریم با متصله. تمام مشکل ما با منفصل است. اونم به خاطر اینه که منفصله چون مقدم و تالیش بر هم هیچ اولویتی ندارن توی اشکال متعارف ما در نمیاد چون انادی است رابطه طرفین. شما اونایی که گفتیم رو دوباره من عرض می‌کنم. آقای مظفر دو تا تقسیم تو شرطیه گفت
که اون یه صفحه‌ای که شما گفتید نخوندن دقیقا مال همینجاست.
یعنی بعداً تو متصل به همدیگه بهش می‌رسیم. یه تقسیم بر اساس این بود که مقدمات شرطیه چیان.
مثلا بر این اساس قیاس احترامی شرطی رو تقسیم کرد به چی؟ المؤلف من المتصلات که هر دو متصله باشن، المؤلف من المنفصلات، المؤلف من المتصله و منفصله، المؤلف من المتصله و حملیه، المؤلف من المنفصله و حملیه. اگه درست نوشته باشم
طرف تو بشون. خب پنج تا که ما اینجای مرا یه تقسیم دیگه ای داشتن مظفر که حد وسط جزء تام در مقدمات یا جزء غیر تام. اصلا جزء تام و غیر تام از کجا سرکل؟ چرا اینجا جزء تام و غیر تام نداشتیم؟ چرا سرکله جزء تام و غیر تام اینجا اینجا پیدا شد؟
یه قسمتی از موضوع
محمول
میشه
که
باید
تمام موضوع محمول
باشه
که حتی
وسط
ما تکرار بشه. خب نمیدونم. چرا؟ ای 15 صفحه هم میخوندم میفهمید. چرا معنی نداشت؟
بخاطر اینکه همین دلیلی بنده خدا رو
بنده خدا چی گفت؟
گفت اگر ناقصه می بود هر کدوم از اونها ما به صلاح صدق دائمی نداشت چون ممکن بود این دوچار تباین بشن یا به صلاح منوج باشه رابطه شون.
ولی یه کمی اینطوری بهتر بگیم توی قیاس حملی دو تا قضیه همون حملی هم طرف این حملی مفرد هم زیدون قاهر اصلا دارای اجزا نیستن طرف اینش که جزء تام و غیر تام معنی بشه. توی قضیه شرطی طرف این دو تا قضیه هم ازا جا زیدون فزه که امرون دو تا قضیه جا زیدون زه که امرون. لذا چون دو تا قضیه است امکان این که شما توی یکی از این قضایه فقط یه تیکه از خود اون قضیه حد وسط باشه وجود داره. اذا کان چی میفهمون؟ فالقرآن خالدون اذا کان محمد و نبیه مثلا ها؟ یا اذا کان القرآن من الله فالقرآن خالدون. تو میتونی خود خالد رو فقط بذاری حد وسط. خالد چی اینجا؟ خالد یه جزئی است. تالی قضیه شرطی است. لذا جزء غیر تام معنا داشت اینجا. اما آقای مظفر گفت آقا اونجایی که هر دوشون جزء غیر تام من کاری باهاش ندارم فرش کنیم اصلا خلاف طب و همه چی. اونجایی که هر دوشون جزء تام من که اصلا آسون من گردم همینجا. اونجایی که یکیش جزء تامه یکیش جزء غیر تامه که اینجا رو من یادم رفت بخونم فکر کردم خوندم جزء تامه یکی جزء غیر تامه اونم کاریش نداریم جز در یک حالت که بعداً بهش میرسیم. من اینجا که رسیدم اون تیکر رو بخونم فقط تو متصله به هم دیگه. لذا اصل بحث ما موند اونجایی که هر دوشون جزء تامه. فقط مظفر گفت بدونید که میتونه جزء غیر تام هم حد وسط باشه. اصل بحث ما اونجاست. اگرم جزء غیر تامی رو بحث کردیم، آن مظفر میفهمد که تو جزء غیر تام هم وضعمون معلومه که چیکار باید بکنیم. خیلی بزنی هم نگهش تو. خب آن مظفر فهمو توی متصلات وقتی که هر دو متصلن شما هیچ تفاوتی کارت با اون حالت بالایی نمیکنه، مخصوصا وقتی که اجزایش تام. یعنی چی؟ یعنی شما یه موضوع داری مثلا اذا جا زیدون و زهک امر، مثلا اذا زهک امر بکا خالد، اذا جا زیدون و زهک امر، مقدم تالی مقدم تالی نگاه میکنیم. حالا با اینجا مثلا کلما می‌نویسیم مثلا که هر دو مثلا سورشون هم معلوم میشه، هر دو موجبه کلیه. هر وقت زید اومد امر میخنده، هر وقت امر بخندد بک گریهش میکنه. به فرض که اینا لزومیه باشن، گفتیم تنها شرطش اینه که شرطی اتفاقی اینجا نیاره. اون معلومه شرطی اتفاقی اصلا قضیه واقعی نیست، یه وهمه، یه خیاله. اینجا نگاه میکنیم حد وسط تکرار شده یا نه. بله، فزهک امرون زهک امرون هر دو چی هم؟ جزء تامن و هر دو هر دوشون تکرار شدن. این تالیه در قضیه اول و مقدم در قضیه دوم. من یه مقدار زیادی که با این میسم دوباره بیحال میشه، عوارضش هنو با ما مونده. اینو که بذاریم کنار چی میمونه؟ ازا جا از زیدون بکا خالد. ازا مظفر فهمون که این المؤلف من المتصلات هر چی که بالا گفتیم، آقا این قیاس شکل اوله، ایجاب صغرا میکنه. اگه صغرامون سالبه بود جواب نمیداد، اگه کبرامون جزئیه بود جواب نمیداد. هر چی شرط اونجا خوندیم اینجا هست. بعد رفتیم سراغ منفصلات. دوستان منفصلاتو در منطق قدیم به خاطر همین حالت انادیه داشتن طرفین در هر دو تا مقدمه، یه سری شرایطی براش آوردن که حتما تو اون شرایط جواب بده. آقای مظفر اصلا صورت مسئله رو نسبت منطق قدیم عوض کرد و گفت ما توی منفصلات نباید بریم مستقیم از خودشون نتیجه بگیریم. ما توی منفصله ها باید منفصلمون رو تبدیل به متصله کنیم، بعد ببینیم چطور میتونیم به نتیجه برسیم. ببینید خب استثنایی بعدن شما یه منفصله اینجا داری، یه منفصله اینجا داری، از دو تا اینها نمیتونی نتیجه بگیری. چرا؟ چون هر دو رابطه طرفینشون انادی است. از اناد حد وسط با حد اصغر و حد وسط با حد اکبر نمیتونی لزوماً بفهمی که خود اون حد اصغر و اکبر با هم التقایی دارن یا ندارن. لذا بریم سراغ متصله. آقای مظفر فرمود متصله هایی ما داریم لازمه ی منفصله. یعنی شما هر وقتی منفصله صادق داری اگه حقیقیه باشه چهار تا متصله لازمه شن. اگه مانعت الجمع باشه دو تا لازمه داره، اگه مانعت الخلوف هم باشه دو تا. دلیلش هم چیه؟ دلیلش همین رابطه مانعت الجمعی و مانعت الخلوفی. وقتی شما میگی العدد و اما زوجون و اما فرد، ازش چهار تا قضیه میتونی نتیجه بگیری. کلما کان العدد زوجن فهو لیس بفرد، کلما کان العدد فردن فهو لیس بزوج، کلما لم یکن العدد زوجن فهو فردن، کلما لم یکن العدد فردن فهو زوج. چرا؟ چون نه با هم جمع میشن نه با هم رفع میشن. لذا وقتی اثبات یه طرف رو میاری قطعا نفی طرف دیگه، وقتی نفی یه طرف رو میاری قطعا اثبات. اما تو مانعت الجمع، تو مانعت الجمع فقط وقتی که اثبات یکی رو میاری نفی اون یکی نتیجه میشه. ببینید الشیء اما انسان و اما فرس. بله از این میتونه اینجوری بگی کلما کان الشیء انسان فهوه فهوه فرسون هر وقت شیء انسان باشه فرسه
رئیسه
به فرسه کلما کان الشیء فرسن یه انسانم بود فهوه لیسه به انسان کلما لم یکن الشیء انسانا فهوه فرسن نه دیگه دوتای بعدی جواب نمیده چرا؟ چون امکان داره لم یکن الشیء انسانا ساعت باشه لزومن داده نیست فرس باشه که مانعت الجمع مانعت الخلوف که نیست لذا فقط دو تاش جواب میده اگه مانعت الخلوف بود چی؟ دوتای دومی جواب میداد دوتای اول جواب نمیده جمعشون اشکال نداشت خب حالا فرض کنیم هر دو منفصله حقیقیه باشن اگه منفصله حقیقیه باشن چهار تا قضیه درست بالا داری چهار تا هم پایین میتونی قیاس هایی درست کنی مقدمه اولش از این آقا نمیشه بین خود اینه بار گفتم بین اینا نباید درست کنیم از این و این یکی از این یکی هست لذا چهار حالت تو مقدمه اول داری چهار حالت تو مقدمه چه چند حالت کلن؟ 16 حالت باید ببینی کدوماشون جواب میدن تو بعضیش اصلا حد وسط تکرار بریزش کنار تو بعضی تکرار میشه یه شکلی از قیاسو درست میکنه شرایطشو نداره بعد ببینی کدوم یکی از اینا قیاس منتج درست میکنن و جالبه از توی 16 تا معمولا 3 4 تاش جواب میده بعد ببینی کدومشو میخوای
یا نیاز
عکس مستقیم
نداره
چیز داره برای اینکه تبدیل کنیم که چی؟ نه اصلا نیاز به عکس نداره خود اینا تکرار میکنه خود اینا رو بررسی میکنه کدومشو با هم میسازه پس شما چند تا گام داری تو منفصلات تبدیل منفصله ها به متصله یافتن دو مقدمه منتج نتیجه گیری که نتیجت اینجا چی میشه؟ میشه قضیه متصله چون مقدماتش متصلن دیگه آی مظفر تو اگه خیلی دوست داری خیلی دلت میخواد که حتما نتیجه رو هم تبدیل به منفصل کنی اشکالی نداره بذار گام چهارم چیه؟ تبدیل نتیجه متصله به چی؟ به یک قضیه منفصله یک تبدیل منفصله ها به متصله دو یافتن دو مقدمه منتج که با هم میخونن سه نتیجه گیری این دو تا مقدمه که کنار هم بزن نتیجه بگیر گام چهارمت ضروری نیست اگه دلت میخواد انجام بده تمام آیه آدمی تمام بحث ما اینجاست
یافتن
دو مقدمه ببینیم شرایطشون چیه و کل این بحث چیه اینجا رو ببین کل این بحث این است. یعنی من در واقع اینو برگردونم به این حالت اول به دوتا متصل تموش فقط پیچیدگی این بحث تو چی بود؟ تو این چارتایی که از این درست میشد و چارتایی که از اون درست میشد از حقیقی چارتا درست میشد از مانعت الجمع چارت بعد اینو که برمیخواستیم برگردونیم به یه مانعت الجمع و یه مانعت الخلوف مسئله اینطوری خب یه سوال شاید براتون پیش اومده باشه چرا ما آخریشو برنمیگردونیم به یه قضیه حقیقیه یه مانعت الجمع و مانعت الخلوف اگه بتونیم با طرفین ثابت یه مانعت الجمع درست کنیم و یه مانعت الخلوف هر دوش درست باشه با طرفین ثابت اون وقت میتونیم حقیقیه هم داشته باشیم دوستان ببین اصلا حقیقیه یه چیزی غیر مانعت الجمع و مانعت الخلوف نیست جمع مانعت الجمع و مانعت الخلوفه قضیه حقیقی منفصله وقتی که شما هر دوتای خواص رو داری قضیه حقیقی منفصله داری این عکس بید برای بچه های بالا هم بفرست آره. خب بعد آقای مظفر به اینجا که رسید
آقا مظفر مثال نزده بود، مثال استدلال کردن نزده بود. یه نکته خیلی مهم گفت، گفت قدما گفتن چی؟ گفت قدما گفتن که همونجا هم حتما باید منفصله هر دو موجبه باشن و حتما قضایا باید مانعت الجمع باشن. یا مانعت الخلف گفت آقا مظفر، اونها گفتن که و ظاهر ان الاختلاف فلان ان من جملت شروط ایجاب المقدمتین و الا یکونا مانعتی جمع ولا حقیقیتین. اونا گفته بودن چی؟ گفته بودن حتما باید مقدمتین موجبه باشن یا مانعت ال... یا هر دو مانعت الجمع یا حقیقیه نباشن. آقای مظفر گفت همه این شرطا رو بذار کنار، این شرطا لزومی نداره، تو باید برگردی به خدمتت که عرض بکنم متصله، تو متصله من حالتهایی دارم که هر دو موجبه نیستن اما باز قضیت جواب میده. بذار شروطی که قدما گفتن به خاطر عدم توجه به بگو برگردوندن منفصله به متصله کن. آقا مظفر گفت من جایی میتونم پیدا بکنم که هر دو مانعت الجمعن ولی بازم جواب میده. لذا این که قدما گفتن که یا باید هر دو موجبه باشن یا هر دو نباید مانعت الجمع باشن، نه این ما اصلا بهش معتقد نیستیم. ما میبریمش توی متصله، از اونجا به بعد دنبال شرایط متصله ایم.
تو باید متصله رو تعریف
متصله بعد دیگه همه حرفایی که تو یک زدی اینجا میزنیم. آره قیاس شکل چندمه، چهارمه، سومه، دومه. آقا هر دو سالبه نباشن، از سالبت این جواب نمیگیریم، هر دو جزئیه نباشن، حد وسط تکرار بشه و همین اون روزه های دیگه جمعه. خب همش هم. آره وقتی رفتیم تو متصله دیگه همه اونا میاد. نظام پنج تا قاعده عمومی قیاس اقترانی هم مظفر گفت این مال قیاس اقترانی شرطی هم هست. نظام مظفر کل بحث و عملا جمع داره میکنه، همش رو برمیگردونه به اشکال اربعه قیاس و قواعد عامه قیاس که دیگه فقط اقترانی نیست، شرطی رو هم در بر میگیره. در واقع مظفر داره این کارو میکنه. خب بعد ایشون تو همون طریقت و اخذ نتیجه، تو طریقت و اخذ نتیجه ایشون همینو فرمود که من اینطوری نتیجه میگیرم، یک تبدیلش میکنم با متصله، دو تو متصله ها رابطه رو پیدا میکنم، سه هم نتیجه میگیرم. بعد مثالی که زده که ما اینو دیگه نخوندیم، مثالی که زده چیه؟ دو تا قضیه است. آقا یک کسی آوردن پیش حاکم، یه بقعه دم رو لباسشه، لکه خون رو لباسشه. آقای مظفر میگه حاکم دو تا قضیه منفصله درست کرده، با این دو تا قضیه منفصله میخوایم یه نتیجه‌ای بگیریم بعد بریم لباسش رو آزمایش کنیم، اگه بر اساس این نتیجه رو لباسش فلان اتفاق افتاد این قاتل. یعنی لکه‌ای که رو لباسش خونه، اگه این اتفاق نیفتاد معلوم میشه که نه، لکه‌ای که لباسش چیه؟ حبره، خون نیست، مرکب. چی درست کرد؟ مقدماتش رو ببینید. هذه البقعه اما دم او حبر او حبر، این چیزی که لباس این آقاست یا خونه یا امکان نداره هر دوش باشه، این اثر یکی از این دو تا چیزه. دوستان این مثال اعتباری یا خیلی هاشا، حالا حتی اینجا مثال حقیقیه ولی میخوام بگم اینجا دقت فلسفی لزوما توش نیست، فقط ببینید ما تو منطق سوری هستیم، اینجا منطق مادی، منطق سماوات خمسه، اونجاست که میگیم باید یقینیات مقدمات ما باشن. ما اینجا فقط میخوام صورت قیاسمون را بیاد، کاریمون نداره. لذا اینجا فهمون چی؟ هذه البقعه اما دم او حبر، این لکه روی لباس این آقا یا خونه یا مرکبه. او ادعا میکنه مرکبه، خب ولی یه دم اومده میگه نه آقا بچه منو کشته، اینم خونشه. حاکم چه کار میکنه؟ میگه هذه البقعه اما دم او حبر مانعت الجمع. قضیه دوم و هیه، یعنی این بقعه، هذه البقعه اما دم او لا تزول بالغسل، این یا خونه یا با آب از بین نمیره. مانعت الخلو، مانعت الخلو یعنی چی؟ یعنی جمع اینا که اشکال نداره، میتونه جمع بشه، اما مانع الخلو رفعشون با هم امکان نداره. یعنی چی؟ یعنی دم باشه
پاکم نشه،
پاکم
نشه،
ببخشید دم نباشه و پاکم بشه. ببینید طرفین رو سرد کنید،
خون دم باشه
دقت کنید یه بار اینجا رو میشه. مقدمه اول چیه؟ ها زهل بقعه اما دمون او هبرون، درست شد؟ مقدمه دوم بگو ها زهل بقعه اما دمون اولا تزول و بلغسل. اینجا غسل نیست، این غسل. خب معنی شستشون با شستن از بین نمی روند. این مانعت الجمع درست کردین آقای حاکم، این مانعت الخلو. اولی معلومه یعنی چی مانعت الجمع، اینو بفهمیم که یعنی چی مانعت الخلو. مانعت الخلو یعنی هر دو رفع نمیشه با هم. رفع دم میشه چی؟ بگو میشه لادم. رفع لا تزول میشه چی؟
تزول
میشه تزول. یعنی امکان نداره که این دوتا با هم اتفاق بیفته، رفع این دو با هم اتفاق بیفته. لادم یعنی چی؟ توی مثال ما هبر، توی مثال ما لادم یعنی هبر. تزولم یعنی چی؟
تزولم
از بین بره. آقا حرف حاکم اینه، اینجا میگه مرکب با آب از بین نمیره. خب لذا اگه این مرکب باشه دیگه با آب، لذا هازه البقع اما دمون اولا، یا خونه یا با آب نمیره، به نحو مانع الخلو. اینا خالی نمیشه از یکی از این دوتا، خالی نمیشه از یکی از این دوتا. یعنی امکان نداره که لادم با تزول با هم جمع بشن، امکان نداره هم لادم داشته باشی هم تزول.
خوش کنید
خلو یعنی چی؟ یعنی هر دو رفع بشن. رفع دم چیه؟ لادم. رفع لاتزول چیه؟ تزول. هر دو رفع بشن یعنی چی؟ یعنی لادم تزول داشته باشی، امکان نداره، یعنی هبر تزول نداره. حالا میخوایم با این بریم سراغ قیاس، میخواد با این حالا یه قیاسی درست کنه. حتی برای ما الان واضحه، میتونیم برای بنویسیمش، اما مثلا میخواد روالشون همیشه واضح نیست، روالشو بره تا به نتیجه برسه که تهش میخواد بگه آقا این ببین این لباسو اگر من الان بشورمش خونش رف، لکه بقعه رف یعنی چیه؟ هازا دمون. میخواد به این برسه. یا اگه نرفت هازا هبرون. چه کار میکنه؟ الان نمیخوام وارد حلش بشم، فقط مقدمه بحث شد کار دارم. دو تا قضیه از این میگیره، چون مانعت الجمع دو تا میگیره، ما کرم اینجا باشه. دو تا از این میگیره چون مانعت الخلو به همون دو تا میده، چهار تا میشه. نگاه، چهار حالت قیاس میتونیم درست کنیم. باید نگاه بکنیم از این دوتا و این دوتا کدوماشون به هم میخورند. در مرحله اول اون دوتایی که حد وسط توش تکرار نمیشه رو میریزیم، این شما برید. اونایی که باقی میمونند حالا کدومش به دردمون میخورد، هر کدومش که به دردمون خورد ببینیم که این قیاس شکل چندمو درست میکنه با شرایطش، اونو نتیجه گیریشو انجام میدیم، در پایان دوباره تبدیلش میکنیم به منفصله، برش میگردنیم به منفصله اگه خواستیم. اما مظفر گویی ضروری نیست، شاید کسی بگه آقا من منفصله تحویلت دادم، منفصله تحویل میگیرم، شاید کسی اینطوری بگه، ایشون میگه اشکال نداره این کارو انجام بده. حالا همین رو ان شاء الله فردا ببینید. حالا مثلا مسئله بعدی ما چیه؟ المؤلف من المتصله و المنفصله. یعنی کسی که اینجا رو فهمیده باشه اینجا میگه چی؟ من بعد این متصله که هیچ مشکل نداره، من بعد اینو تبدیل کنم به منفصله، بعد نتیجه بگیرم.
این که تبدیل به متصله شد میشه متصله متصله. میایم اینجا، یعنی همین به برگشت، هم این به اینجا برگشت، هر دو به
سلام.
الله اکبر.